با عرض سلام میزبان شما امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی افغانستان مراسم تحلیف را ادا کردند و ریاست جمهوری افغانستان میگوید برای آغاز گفتگو با طالبان هنوز با جریان های سیاسی روی تعیین یک هیئت قوی و همشمول مشوره ها جریان دارد. برادیو آزادی خوش آمدید. گزارش های مفصل تا لحظات بعد، اما در آغاز ساعت سرویس خبری را داریم با همایون آرش.
رئیس جمهور افغانستان از اعضای جدید توظیف شده در کمیسیون‌های انتخاباتی این کشور خواست تا انتخابات را بر اساس قانون پیش ببرند. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایات کندهار و هلمند، حداقل 32 تن هلاک شدند. 5 تن در ایران امروز زمانه کشته شدند که یک هلیکوپتر نجات با یک پایه برق تصادم کرد. رئیس جمهور افغانستان از اعضای جدید توظیف شده در کمیسیون‌های انتخاباتی این کشور خواست تا انتخابات را بر اساس قانون پیش برده و تلاش کنند که اعتماد مردم بر این پروسه ملی احیا شود. محمد اشرف غنی امروز در ارگ ریاست جمهوری در مراسم تحلیف کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان گفت:
استقلالتان در محتوای کارتان واضح است، اما سابقه تجارب در پروسه انتخابات نشان داده است استقلالتان نسبی است و تحت قانون تنظیم شد. حکومت وعده مطلق میکنه که از هر نوع مداخله جلوگیری کنه، اما اعتماد دی ملت و سر کمیسیون مطلق باشه. هر نوع خدشه در اعتماد قابل قبول نیست، چون سرنوشت کل ملت افغانستان به اعمال مناسب و قانونی شما بسته است.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز ابراز امیدواری کرد که کمیشنران جدید بتوانند آرزوی مردم افغانستان را در زمینه برگزاری انتخابات شفاف تحقق بخشند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می شنوید. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت کندهار و هلمند، حداقل 32 تن هلاک شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند میگوید 6 تن در ولسوالی ناوه، 6 تن در شهر لشکرگاه هلاک گردیده و 8 تن زخمی شدند. به گفته آقای عمر زواک، حدود 2000 منزل مسکونی نیز در ولایت هلمند ویران شدند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد تعداد تلفات سیلاب‌های اخیر را در ولایت کندهار حداقل 20 تن خوانده گفته است که در 5 ولسوالی این ولایت حداقل 10 تن نیز مفقود الاثر شدند. همچنان گفته می‌شود که در نتیجه این سیلاب‌ها حدود 2000 منزل مسکونی هم در ولایت کندهار ویران شدند. به گفته مقامات افغان، در زمستان امسال به طور خاص در چند روز اخیر نسبت بارندگی برف و باران و در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت فراه، کندهار، زابل و هرات خسارات زیاد وارد شده است و احتمال سرازیر شدن سیلاب‌ها در برخی ولایات دیگر این کشور نیز پیش بینی می‌شود. مقامات افغان میگویند 18 مخالف مسلح به شمول یک قمندان آنها در ولایت جوزجان کشته شدند. بر اساس یک اعلامیه قول اردوی 209 شاهین، در نتیجه عملیات خاص و هدفمند نیروهای کماندو و به حمایت قوای هوایی در مربوطات ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان، 18 مخالف مسلح به شمول مولوی ظریف، یک سرگروه کلیدی طالبان برای ولسوالی فیض‌آباد کشته شدند. بر اساس این اعلامیه، مولوی ظریف قمندان برجسته طالبان در ولایت جوزجان در جریان این عملیات حوالی ساعت 4 صبح امروز توسط نیروهای کماندو کشته شد. مخالفان مسلح تا هنوز در مورد این ادعای قول اردوی 209 شاهین تبصره نکردند. یک بزرگ قومی ولسوالی قوشتپه ولایت جوزجان کشته شد. به گفته امین الله ولسوال قوشتپه، طالبان این بزرگ قومی را در قریه چکانه ولسوالی درزاب برده و شب گذشته با شکنجه کشتند. تا هنوز دلیل اصلی و عاملان این رویداد معلوم نیست و طالبان مسلح نیز در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. 5 تن در ایران امروز زمان کشته شدند که یک هلیکوپتر نجات با یک پایه برق تصادم کرد. این هلیکوپتر در منطقه چهارمحل در ولایت بختیاری ایران زمانی سقوط کرد که برای گرفتن یک خانم حامله که به خدمات صحی عاجل نیاز داشت پرواز کرده بود. در چند دهه اخیر ایران متاثر از سقوط هلیکوپترها و طیارات است. تهران میگوید تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر این کشور در مورد خریداری پرزجات طیارات از کشورهای غربی از مدرن سازی سیستم خدمات هوایی آن کشور مانع می‌شود. نیروهای اسرائیل دو فلسطینی را در کرانه غربی بعد از آن به قتل رسانیدند که آنها می‌خواستند با موتر بر آنها حمله کنند. در نتیجه این رویداد یک عسکر اسرائیلی نیز زخمی شده است. به گفته اردوی اسرائیل فلسطینی سوم سوار بر این موتر زخمی و دستگیر شده است. اردوی اسرائیل در یک اعلامیه گفته است که تحقیقات ابتدایی در مورد این رویداد نشان می‌دهد که این یک حمله تروریستی بوده است. از سال 2015 میلادی به این سو فلسطینی‌ها در نتیجه حملات با چاقو، تیراندازی و حملات توسط موترها بیش از 50 اسرائیلی را کشتند. در جریان همین مدت اردوی اسرائیل در رویدادهای جداگانه بیش از 260 فلسطینی را به قتل رسانیدند. و خبر آخر این که در نتیجه طوفان و گردباد در ایالت آلاباما آمریکا به شمول اطفال حداقل 23 تن هلاک شدند. این طوفان و گردباد درختان را از ریشه درآورده، ساختمان‌ها و سرک‌ها را ویران کرده است. جی جونز رئیس پلیس منطقه لی کانتی ایالت آلاباما به رسانه‌ها گفته است تا اکنون تعداد تلفات به 23 تن رسیده و زخمی‌ها به شفاخانه‌ها انتقال داده شدند. به گفته مقامات جریان برق بیش از 6000 منزل در ایالت آلاباما و حدود 16000 خانه در ایالت همجوار آن جورجیا قطع شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از طریق توییتر از باشندگان مناطق طوفان زده در آلاباما و سایر مناطق آن کشور خواسته است تا خود را مسئول نگه داشته و از احتیاط کار بگیرند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید و این هم فشرده گزارش هایی که در این برنامه گنجانیده شدند. اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی امروز مراسم تحلیف را به جا آوردند. رئیس جمهور افغانستان:
حالا این اتهامات از بین رفت که گفته میشد کمیسیون‌ها مربوط به این و یا آن جناس.
حکومت با جناح‌های سیاسی مختلف مشوره می‌کند تا هیئت همه‌شمول را برای مذاکرات صلح با طالبان بگمارد. این را سخنگوی رئیس جمهور می‌گوید.
مثلا هم مشوره با جریان‌های سیاسی وجود دارد و بر اساس مشوره و معرفی شخصیت های از سوی جریان های سیاسی تم مذاکره کننده میتونه قابل تغییر باشد.
همزمان با این ایالات متحده تلاش دارد که تنش ها بین هند و پاکستان بالای مذاکرات زلمه خلیلزاد با طالبان در قطر تأثیر نگذارد و مقام های ارشد نظامی روسیه و امریکا در اتریش با هم میبینند و بالای وضعیت سوریه صحبت میکنند. با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان میزبان شما در این برنامه هستم و همچنان همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام میرسانم. کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان مراسم تحلیف را امروز ادا کردند. کمیشنران جدید از سوی احزاب سیاسی، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و جامعه مدنی معرفی شدند. آرزو غیاسی گزارش می‌دهد.
پس از حدود 3 هفته به سرنوشتی کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان، کمیشنران جدید این کمیسیون‌ها برای آغاز کارشان مراسم تحلیف را به جا آوردند. این مراسم روز دوشنبه با حضور رئیس جمهور، رئیس اجرایی و برخی دیگر مقامات بلندپایه در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این مراسم گفت که با انتخاب کمیشنران جدید از سوی احزاب سیاسی، نامزدان و جامعه مدنی، این اتهام که گویا کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی مربوط به یک جناح است از بین رفت.
مورد تایید همه احزاب، نهادها و کاندیدان می باشند. حالا این اتهامات از بین رفت که گفته می شود کمیسیون ها مربوط به این و یا آن جناس. بل لمره توب لننسخه تر باور از اپوره بدوی خپل نوی رئیسان تاکی دوار کمیسیونونه به نیه واضح ده جمهوری ریاست انتخاباتو بلکه ده ولایتی شوراگانو ده غزنی ولایت ولسی جرگه او دولستواله شوراگان انتخاباتو لپاره به هم آمادگی نیست.
آقای غنی گفت که کمیشنران جدید همچنان مکلفند تا در مورد نتیجه نهایی انتخابات ولی سیجرگه نیست هر چیز زودتر فیصله نمایند. رئیس جمهور همچنان گفت حکومت تعهد میکند که از هر نوع مداخله در کار کمیسیون های انتخاباتی جلوگیری کرده و تمامی منابع را در اختیار آنان قرار بدهد. اعضای جدید کمیسیون ها پس از برکناری اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی بنابر ادعای تقلب و غیر مسلکی بودن و توشیح قانون جدید انتخابات از سوی رئیس جمهور معرفی شدند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی تاکید کرد که طبق قانون هیچ یک از اعضای کمیسیون های انتخاباتی حق عضویت در احزاب سیاسی را نداشته و تخلف در کار کمیسیون های انتخاباتی از سوی ارگان های عدلی و قضایی بررسی شده و به مرتکبین طبق قانون جزا داده خواهد شد. هوا علم نورستانی، مولانا محمد عبدالله رحیمه ظریفی، سید اسمت الله مل، محمد حنیف دانشیار، مسافر قوقندی و اورنگزیب به عنوان اعضای کمیسیون انتخابات، زهره بیان چینواری، سید قطب الدین رویدار، محمد قاسم الیاسی، محمد یونس صغرا و مولوی دین محمد عظیمی به عنوان اعضای کمیسیون شکایت های انتخاباتی تعیین گردیده اند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در فرمان های جداگانه حبیب رحمان ننگ را به حیث رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات و چمنشا اعتمادی را به عنوان رئیس دارالانشای کمیسیون شکایت انتخاباتی گمشته است. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان ابراز امیدواری کرد که کمیشنران جدید بتوانند آرزوی مردم افغانستان را در خصوص برگزاری انتخابات شفاف تحقق بخشند.
یک بخش رو دیش باز به کار شما تعلق میگیرد تعلقی آرزوی مردم افغانستان.
با این همه رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که در انتخاب کمیشنران جدید ظرفیت نه بلکه گرایش ها و ارتباطات مد نظر گرفته شده است. یوسف رشید در صحبت با رادیو زادی ابراز امیدواری کرد که این کمیشنران بتوانند از عهده کارشان به خوبی برآمده و اشتباهات کمیشنران قبلی را تکرار نکنند.
نظرتان درباره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟ به شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم پیام های کوتاه بفرستید. بله، چشم برای اسمس های شما هستیم. به شماره 818 از تلفن های افغان بیسیم تان اسمس بفرستین و درباره تعیین اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی نظرتان را بنویسین. در همین برنامه نظریاتتان پخش خواهد شد. فراموش نکنین شماره 818 با استفاده از تلفن افغان بیسیم تان. ریاست جمهوری افغانستان میگوید برای آغاز گفتگو با طالبان هنوز با جریان های سیاسی روی تعیین یک هیئت قوی و همشمول مشوره ها جریان دارد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز این سخن را بر رادیو آزادی گفت. این در حالی است که یک منبع معتبر حکومت بر رادیو آزادی گفته است که جریان‌های سیاسی خواستار آمدن تغییرات در هیئت مذاکره کنندند. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که یک منبع معتبر حکومتی بر رادیو آزادی میگوید میان جریان‌های سیاسی و حکومت بر سر ایجاد یک تیم قوی مذاکره کننده با طالبان اختلاف به میان آمده، شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید هیئت یاد شده قابل تغییر است.
مثلا هم مشوره با جریان‌های سیاسی وجود داره و بر اساس مشوره و معرفی شخصیت‌های از سوی جریان‌های سیاسی تم مذاکره کننده میتونه قابل تغییر باشه.
مرتضوی در جواب به سوال خبرنگار رادیو آزادی که آیا در تیم مذاکره کننده نامزدان ریاست جمهوری و یا اعضای تکت‌هایشان شامل خواهند بود یا نه، به گونه مشخص چیزی نگفت، اما اظهار داشت که مشوره‌ها گسترده‌اند و با تمام طرف‌ها و جریان‌های سیاسی مشوره صورت خواهد گرفت. این در حالی است که یک منبع معتبر حکومتی که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی میگوید خواست برخی جریان‌ها و احزاب سیاسی مبنی بر آوردن تغییرات در تیم مذاکره کننده از دلایل طولانی شدن مشوره‌ها در این باره به حساب می‌آید. به گفته منبع تا حال رئیس جمهور افغانستان این خواسته را نپذیرفته است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که نمایندگان طالبان سرگرم دور پنجم گفتگو با مقام‌های آمریکایی در قطرند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان که گفته می شود در دیدار با رهبران حکومت افغانستان برای ایجاد یک تیم همشمول و قوی تاکید کرده بود، پس از اقدام ریاست جمهوری در این باره در صفحه توییتر خود نوشته است: در حالی که در دوحه میان مقام های آمریکایی و نمایندگان طالبان گفتگوها جریان دارد، در کابل هم برای ایجاد یک تیم مذاکره کننده پیشرفت های صورت گرفته است. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به تازگی در مصاحبه با یک تلویزیون ترکیه به موقف گروه تاکید کرده و گفته که آنان با حکومت افغانستان گفتگو نخواهند کرد. حکومت افغانستان پیش از این هیئت خود را برای گفتگو با طالبان در دور چهارم مذاکرات به قطر فرستاده بود، اما طالبان حاضر به گفتگو با این هیئت نشد و حکومت پس از آن گفت تا زمانی که در این باره تضمین موجود نباشد هیئت خود را بار دیگر نخواهد فرستاد. در همین حال برخی کارشناسان سیاسی میگویند برای گفتگو با طالبان از آدرس حکومت باید چهره های شناخته شده و بی‌طرف وارد تیم مذاکره کننده شوند. ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در این باره میگوید:
مخاور اشخاص
برجسته از تمام کشور از اقوام مختلف سمت و زبان و کسانی که مردم آنان را میشناسند در احزاب نیستند و نه هم جنگجویان و نه کدام خشونت کردند و اینها اکثرا مردمان بی‌طرفند. اینها میتوانند گفتگوها را میره طالبان و حکومت افغانستان به پیش ببرند تا اینکه به یک نتیجه برسند. آقای صافی میگوید مشکل خواهد بود که جریان‌های سیاسی نمایندگان خود را در این هیئت معرفی کنند، چون به گفته وی انتخابات ریاست جمهوری در پیش رو است و بیشتر جریان‌های سیاسی رقبای حکومتند.
و همزمان با این ایالات متحده آمریکا تلاش دارد که تنش‌ها بین هند و پاکستان بالای مذاکرات زلمه خلیلزاد با طالبان در قطر تأثیر نگذارد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که واشنگتن در این باره با اسلام‌آباد صحبت کرده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
اداره که رئیس جمهور دونالد ترامپ به طور آشکار در تلاش کاهش تنش‌ها میان دو قدرت هسته‌ای هند و پاکستان بوده است. این تلاش‌ها بعد از حمله انتحاری آغاز شد که به تاریخ 14 فوریه در کشمیر تحت اداره هند صورت گرفت و اولین حملات هوایی هند بر خاک پاکستان را بعد از سال 1971 باعث شد. مسئولیت این حمله را گروه جیش محمد مستقر در پاکستان به دوش گرفت. مقامات ارشد آمریکایی با آژانس خبری رویترز گفتند در حالی که آمریکا در مورد کاهش تنش‌های اسلام‌آباد و دیلی جدید با مقامات پاکستانی صحبت می کرد، اسلام‌آباد در صحبت‌های خصوصی هشدارهایی در مورد افغانستان می داد. مقامات آمریکایی در صحبت با رویترز به شرط افشا نشدن نام‌هایشان گفتند، مقامات پاکستانی گفتند در صورت بروز یک بحران با هند، توانایی آنها برای حمایت از مذاکرات صلح افغانستان متاثر خواهد شد. یکی از این مقامات آمریکایی در حالی که هشدارهای پاکستان را برمی شمرد گفت پاکستان نقش تسهیل کنندهش در مذاکرات صلح افغانستان را خاتمه داده و فشارهایی را که بر طالبان آورده است خاتمه خواهد داد. آمریکا پاکستان را متهم به حمایت از طالبان می کند که حملات را بر ضد نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان و حکومت این کشور انجام می دهند. آژانس خبری رویترز قبلا گزارش داده بود که مقامات آمریکایی اخیراً یک تغییر مثبت را در رویه پاکستان مشاهده کردند. پاکستان یک نقش عقب پرده را در مذاکرات جاری صلح افغانستان بازی می کند، به شمول فراهم ساختن فرصت سفر نمایندگان طالبان به هدف مذاکرات صلح. مقامات فعلی و اسبق آمریکایی میگویند پاکستان میتواند دوباره به نقش مخرب برگردد. لورل میلر یک مقام ارشد اسبق وزارت خارجه آمریکا میگوید فکر نمیکند پاکستان توانایی آن را داشته باشد که صلح را در افغانستان برقرار کند، ولی کاملا این توانایی را دارد که صلح را در این کشور ناممکن بسازد. شماری از مقامات ازبق و فعلی آمریکایی میگویند پاکستان شاید در اظهاراتش درباره ناکام شدن مذاکرات صلح در صورت بحران میان هند و پاکستان زیاده روی میکند. این مقامات به شرط افشا نشدن نامهایشان با آژانس خبری رویترز گفتند پاکستان به خاطر علایق خود خواهان داشتن نفوذ در مذاکرات صلح افغانستان است. دان فلدمن یک نماینده از بقیه آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید اکثر مقامات پاکستانی که با بحران اخیر میان هند و پاکستان سر و کار داشتند با موضوع افغانستان هم سر و کار دارند و تنش‌ها با هند می تواند مذاکرات صلح افغانستان را متاثر بسازد. او گفت کمبود تمرکز امریکا بر جنوب آسیا می تواند مشکل آفرین باشد. آقای فلدمن گفت اداره ترامپ نیاز بیشتر به تفکر استراتژیک جهت تمرکز بالای منطقه و یک راه مؤثر و مناسب برای اجرای این استراتژی دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی را ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته بشنوید. دولت افغانستان قصد دارد سال آینده نزدیک به 115 میلیارد افغانی از عواید گمرکات به دست آورد. وزارت مالیه افغانستان امروز گفت که این عواید با معیاری شدن سیستم گمرک‌ها افزایش خواهد یافت. پروسه معیاری سازی گمرک‌های افغانستان به گفته وزارت مالیه 5 سال را در بر می‌گیرد. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
وزارت مالیه از تلاش‌ها برای پدید آوردن شفافیت در گمرک‌های کشور سخن می‌زند و می‌گوید از همین رو امسال افغانستان 50% در عواید گمرکی‌اش افزایش داشته است. همایون قیومی سرپرست این وزارت که در نشست زیر نام کنفرانس ملی هماهنگی با سکتور خصوصی سخن می‌زد، همچنان تأکید کرد که برای از میان برداشتن فساد در کنار ایجاد سهولت‌ها، کمیشن‌کاران را که عامل بیشتر فساد بودند از گمرک اخراج کردند.
با توجه به اینکه برای سال روان مالی در هدف تعیین شده جمع‌آوری گمرکات عواید 50% افزایش به عمل آمده و اداره گمرکات مکلف می باشند تا الی آخر سال 2013 مبلغ 115 میلیارد افغانی را جمع‌آوری نماید. ما تلاش می‌نماییم تا از طریق رسیدگی و تمام چالش‌های فرار اداره گمرکات را به این هدف نائل نماییم.
این وزارت میگوید برای تامین بیشتر شفافیت نمایندگان شرکت‌های خصوصی در گمرک‌ها گماشته می‌شوند. این وزارت بیشتر گفته بود که از بهره جلوگیری از فرار عواید، اصلاحات بزرگ را با معیارهای جهانی در گمرک‌ها پدید می‌آورد و پروژه دیجیتال سازی گمرک‌ها تا چند ماه دیگر از بهره جلوگیری از دستبردها در گمرک‌ها را عملی می‌سازد. هرچند وزارت مالی از افزایش عواید گمرک‌ها در امسال سخن می‌زند، اما اینجا معاون اتاق تجارت صنایع افغانستان نگرانی‌هایش را از دستبردها تا باجگیری‌های مقام‌های محلی در گمرک ها مطرح می کند. خان جان الکوزی که در این نشست اشتراک داشت، هرچند تلاش های حکومت را در راستای انکشاف تجارت در کشور می ستاید و اما می گوید کالاهای تاجران در گمرک ها 10 بار اخاذی می شوند و به شمول شماری از والیان، پلیس سرحدی، سارنبال ها، ولسوال و شاروالی ها زیر نام محصول از تاجران باجگیری می کنند.
دولت هر رقم سچکی
دولت هر طور که می شود باید از سرحدات حفاظت کند. آرزو دارم که وزارت مالیه به این توجه کند و آن این که اول قاچاق و دستبرد که صورت می گیرد با قاچاق که در گمرک ها صورت می گیرد فرق شود. بخش زیاد قاچاق و تجارت غیر قانونی این است که کالاهای تجارتی به گونه آزاد از سرحدات وارد کشور می شود و در آن ماموران دولتی دست دارند. در حال حاضر سرحدات پاکستان هم صنعت و هم تجارت قانونی را خراب ساخته است.
وزارت داخله در این باره به تماس‌های ما پاسخ نداد و اما وزارت مالیه اخاذی در گمرک‌های کشور را تایید می‌کند و اینکه براستی مقام‌های محلی در آن دست داشته باشند چیزی نمی‌گوید. با این وصف نبود سهولت‌ها که میزان تجارت غیر قانونی را در کشور به 1.5 میلیارد دلار رسانیده است، چالش است که به گفته آقای الکوزی سبب فرار عواید شده است و نیز سرمایه‌گذاری را در کشور کاهش داده است. به گفته آقای الکوزی 9 روز می‌شود که بندر حیرتان برای کالاهای تجارتی از سوی زورمندان بند شده است و هر زورمند در راه بنادر کمربند ایجاد کردند و باجگیری می کنند. بی تأکید می ورزد تا هنگامی که جنگ سالاران و زورمندان از سوی حکومت مجازات نشوند، با ایجاد سهولت های دیجیتالی نیز جلو فساد های گسترده گمرکی گرفته نخواهد شد.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس آزادی web@rferl.org. البته که تصاویری که شما میفرستین روی صفحات اجتماعی رادیو آزادی نشر خواهند شد، مخصوصا روی صفحه فیسبوک ما. آدرس ماست facebook.com/azadiar. فراموش نکنین تا چند لحظه دیگر پیام هایی که شما از طریق تلفن های افغان بی سیم تان به شماره 818 فرستادین نشر خواهیم کرد. نظر شما را خواستیم در رابطه با تعیین کمیشنرهای تازه کمیسیون های انتخاباتی. بعضی از دوستا اس ام اس فرستادن که پیام ها را بعدن خواهیم خواند. هنوزم چشم برای اس ام اس های دیگر هستیم. والی جوزجان گفته که مشکلات امنیتی در این ولایت مانع تطبیق پروژه های انکشافی می شوند. لطف الله عزیزی والی جوزجان امروز هنگام امضای یک تفاهم نامه با نماینده های شوراهای انکشافی این ولایت این سخن را گفت. عالم رحمانیار از جوزجان گزارش می دهد.
مقامات محلی جوزجان یکی از مشکلات فراراه تطبیق پروژه های انکشافی را در برخی ولسوالی های این ولایت موجودیت مشکلات امنیتی عنوان می کنند. لطف الله عزیزی والی جوزجان در یک نشستی که با شوراهای انکشافی جوزجان عقد قرارداد امضا می کرد گفت برای نخستین بار 23 پروژه بازسازی از طرف اداره حوزه دریایی در ولایت جوزجان تطبیق می شود. والی جوزجان می گوید که این پروژه ها با ارزش 46 میلیون افغانی از سوی وزارت انرژی و آب در ولایت جوزجان منظور گردیده و با تطبیق این پروژه ها زمینه کاریابی برای 1100 تن مساید می شود. والی جوزجان افزود
این پروژه ها بیشتر بر خود مردم و ضرورت های خود مردم بود که به اساس پیشنهاد شما و با تلاش های ریاست حوزه دریایی ما و مقام ولایت و همکاری ریاست محترم اقتصاد منظور شده. این تقریبا دو بخش داره. یک بخش می است که در شرایط بسیار حساس که از یک طرف خوشحالی مردم را تهدید میکنه و از طرف دیگر مسئله بازی امنیتی هست، در شرایط فعلی ما برای کاریابی بیشتر ضرورت داریم.
والی جوزجان در این نشست علاوه کرد که قرار است 14 پروژه اعمار دیوار استنادی در ولسوالی قرقین، 2 پروژه در ولسوالی خماب، 4 پروژه در ولسوالی فیض‌آباد، 1 پروژه در ولسوالی خواجه دوکو و 2 پروژه دیگر در شهر شبرغان مورد تطبیق قرار گیرد. در همین حال محمد الله رئیس شورای انکشافی ولسوالی قرقین میگوید که این پروژه ها در قسمت جلوگیری از تخریبات دریای آمو مؤثر واقع خواهد شد.
این پروژه در اصل دیوارای استنادی است، پروژه دیوارای استنادی است. از اولی از تخریب دریای آمو این پروژه جلوگیری میکنه. از اولی از زیادی مردم قرقین و خمار دست به گریبان هستند، روزای تابستان زمستان نیست، خانه مسکونیشان را دریای آمو چپه میکنند. امیدوار هستیم که این پروژه در جلوگیری از تخریب دریای آمو مؤثر واقع شود.
پیش از این شماری از باشندگان ولایت جوزجان از عدم تطبیق پروژه های زیربنایی شکایت داشتند. باشندگان جوزجان حکومت را به بی‌توجهی در این راستا متهم می کردند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم رادیو آزادی، من غلام علی چلبختی پشیل اسمالی جاوری میباشم. شکایت ما زمین وزارت زراعت همیست برادر عزیز که وزارت زراعت به جاوری اصلا یا وجود نداره یا اگر وجود داره خالیس از خیانت برخوردار است. علی جاوری چندین سال که برادر در خوشتالی مواجه نه قدم کمک بزری یا تخم اصلاح شده این چیزای وجود نداره. اگر وجود پیدا کرد بعض وقتا تخم اصلاح شده که ما میزان کار داریم او رو تقریبا در فصل بهار توضیح میکنه او رو برکی برای مقبری نماینده شما دادیم. این حالی مثال فضل خدا که بهار بارانی شده تخم باریت وجود نداره، ممکنه سال دیگر اگر توضیح نام باز ول توضیح نبرکی برای نماینده شما مگم توضیح کدین. اینمی خیانت را باید از این چیز میان بردارین. اگر وزارت ریاست زراعت کدام کسی بالاتر مقام داشته باشد دمیر فایگیری کن بسیار لطف بینید. خدا حافظ.
والی سلام علیکم، از بدخشان هستیم، از ولسوالی ارگه تماس گرفتیم که برای رادیو آزادی این بدرخشان چقدر مهاجرین داره و تمام ولایت افغانستان کمک بشه و در ولایت بدرخشان این طرف کمک صورت نمیگیره و مردم را هر دفعه میره شمارش میگیره میگه زنگ میزنه میگه شماره مردم را گرفته میگنه هیچ زنگ نمیزنه و تقریبا شش ماه میشه همه کارا را میکنه. از رادیو آزادی خواهش مندم که این برای والد صاحب برای رئیس جمهور صاحب این
پیام شما نظر شماست.
بله، نظریاتتان را به شماره تلفن 07084620 بفرستین، یعنی به همین شماره زنگ بزنین، در تلفن پیامگیری رادیو آزادی پیامتان را ثبت بکنین و ما هم به فرصت مناسب این پیام های شما را پخش میکنیم.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
احمد نبی حماس از اندراب نوشته است اعضای جدید کمیسیون انتخابات نباید اشتباهات کمیسیون قبلی را تکرار کنند. آنها باید عدالت را زیر پا نکنند. عبدالصمد از کابل نوشته که انتخابات روند عالی است، اما در افغانستان تا زمانی که افراد مسلح غیر مسئول وجود داشته باشند انتخابات عادلانه امکان ندارد. از غزنی نوید نوشته است که کمیشنران جدید در انتخابات آینده شفافیت را به وجود خواهند آورد. اکبری از دایکندی می نویسد که هر کمیشنر شخص خوب است، اما جریان های سیاسی مداخله می کنند و انتخابات را با مشکل روبرو می سازند. و خالق داد خالقیار از قندهار نوشته است امیدوارم کمیشنران هر دو کمیسیون تازه نفس اعتماد مردم را به دست آورند. و به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 5:30 به وقت افغانستان شد. آرش همایون با فشرده خبرها با شماست.
کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان امروز مراسم تحلیف را به جا آوردند و رئیس جمهور غنی از آنها خواست تا انتخابات را بر اساس قانون پیش ببرند. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت کندهار و هلمند حداقل 32 تن هلاک شدند. مقامات ولایت قندوز میگویند طالبان مسلح شب گذشته بالای پوسته‌های قوای مشترک دولتی در منطقه قرغان‌تپه ولسوالی امام صاحب حمله کردند. یک بزرگ قومی ولسوالی قوشتپه ولایت جوزجان توسط افراد مسلح کشته شد. مقامات افغان میگویند 18 مخالف مسلح به شمول یک قمندان آنها در ولایت جوزجان کشته شدند. 5 تن امروز در ایران زمان کشته شدند که یک هلیکوپتر نجات با یک پایه برق تصادم کرد. در نتیجه طوفان و گردباد در ایالت آلاباما آمریکا به شمول اطفال حداقل 23 تن هلاک شدند. مقامات بلند رتبه نظامی آمریکا و روسیه امروز در ویانا در مورد سوریه گفتگو خواهند کرد. و نیروهای اسرائیل دو فلسطینی را در کرانه غربی بعد از آن به قتل رسانیدند که آنها می‌خواستند با موتر خود بر آنها حمله کنند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا هم لحظه با ورزشکاران و ورزش دوستان خواهیم بود. خبرهای تازه ورزشی را از نورالله شایان بشنوید.
تیم ملی وشوی افغانستان در سومین دوره رقابت‌های جهانی دهه فجر مقام دوم را کسب کرد. سید رحمان یورش رئیس فدراسیون وشوی افغانستان میگوید در این رقابت‌ها بازیکنان افغان 3 مدال طلا، 9 مدال نقره و 3 مدال برنز را از آن خود کرد. آقای یورش گفت در این رقابت‌ها از افغانستان 19 بازیکن شرکت کرده بودند که در مجموع 15 مدال مختلف را کسب کردند. رقابت‌های جهانی دهه فجر امسال تحت نام صلح و دوستی در شهر زاهدان ایران از اول ماه مارچ آغاز شد و تا سوم همین ماه ادامه یافت. در این رقابت‌ها در کنار افغانستان، ایران، هندوستان، پاکستان، عراق و فلسطین شرکت داشتند که مقام اول را ایران و دوم را افغانستان کسب کرد. کمیته گزینش کرکت بورد افغانستان نام بازیکنان تیم 19 سال کرکت این کشور را که در مسابقات کرکت در هندوستان برگزار می شود اعلان کرد. دولت احمدزی رئیس کمیته گزینش کرکت بورد افغانستان می گوید این گزینش بر اساس ظرفیت ها و مهارت ها صورت گرفته و امید دارند که نتیجه خوب به دست بیاورند. آقای احمدزی افزود تلاش دارند که برای رقابت های آسیایی آینده و جام جهانی کار بالای تیم 19 سال را از همین حالا آغاز نمایند. در این فهرست فرهان زاخل کپیتان، عبدالرحمن رحمانی، محمد حسن خان، عارف خان دولتزی، نوید محمد، اجاز مهران، ریاض حسن، عابد محمدی، شفیق الله غفاری، محمد اسحاق زازی، عبدالله ترخیل، عابدالله تنیوال، احسان الله مندوزی، اسلام خان زازی، جمشید میرعلی خیل، احمد ظاهر پتان و فضل حق من حیث بازیکنان شامل است. رقابت ها در هندوستان فردا سه‌شنبه آغاز می شود. در کنار افغانستان تیم آفریقای جنوبی و دو تیم 19 سال کرکت هندوستان شرکت دارند.
شنونده رادیو آزادی هستید. شماره از باشنده های تخار و خانواده یک مردی که 30 روز پیش در این ولایت اختطاف شده، اداره محلی این ولایت را به بی‌توجهی متهم میکنند. آنها میگویند که پلیس توانایی بازداشت افراد بی‌بندوبار و زورگو را ندارد. اما پاسخ پلیس چیست؟ اجمل آریان از شهر تخار، از ولایت تخار گزارش میدهد.
باشندگان تخار از افزایش قضای اختطاف در این ولایت شکایت میکنند. شماری از باشندگان شهر طالقان مرکز ولایت تخار به روز یکشنبه در یک نشست اعتراضی از افزایش قضای اختطاف و قتل‌های هدفمند در شهر طالقان انتقاد کرده و اداره محلی این ولایت را در خصوص تامین امنیت مردم ناتوان خواندند. بر اساس گفته‌های آنان که 29 روز پیش یک جوان 25 ساله به اسم فهیم فرخاری از ساحه سرک 6 سرایسنگ شهر طالقان از نزدیک خانه‌شان اختطاف شده است، اما تا هنوز از سرنوشت وی کدام خبری نیست. خانواده جوان اختطاف شده میگوید که افراد مصالح عبدالله بیک، نماینده تازه را یافته به ولسی جرگه کشور از تخار، فهیم فرخاری را اختطاف کرده است. حاجی آشور محمد پدر فهیم فرخاری در صحبت با رسانه ها چنین گفت:
حاجی آشور بیک آمد که من بچه پیدا میگم، با خواهی کار بچه پیدا میشه. من گفتم با من یک سند دو بکر شش بو پشت بشه، بعد بزی بشه من. رفت تو بالا که بیون روز دیگه. شوی که پشترش آمده یک بلو بیک اگه از مکنه کرد بلو بلو. آمد در خانه گفت که ما همین بچه رو میتیم. فرای نمونده است.
از سوی همصفی اولا حقجو برادر بزرگ فهیم فرخاری انتقاد میکند که نهادهای امنیتی تخار در خصوص آزادی برادرش و گرفتاری عاملان اختطاف ناتوان اند.
تا جایی که من در جریان هستم پارچه های گرفتاریشون را صادر کرده، گرفتار نشدن، چون که اینجا زورهای وجود داره. زور کی است؟ زور عبدالله بیک است.
در عین زمان شماری از باشندگان این ولایت میگویند که مردم از ترس و حراس افراد مصالح غیر مسئول پس از شام از خانه هایشان بیرون شده نمیتوانند و این مسئله آنان را در خصوص سرنوشتشان نگران ساخته است. عتیق الله یک تنی از باشندگان شهر طالقان در زمینه چنین گفت:
نسبت به سالهای گذشته امسال در این ولایت بیشتر ناامنی صورت گرفته. هر روز ده هر جای هر کس کشته میشه و هیچ کس نیست کوره حداقل بازجویی بکنه، بازپرس صورت بگیره. امیدوار هستم حکومت در این مورد یک تدابیر جدی داشته باشد.
با این حال دکتر فضل الله مجددی والی تخار میگوید که خانواده فهیم فرخاری بالای 4 تن ادعا داشت که از جمله 3 تنشان از سوی نیروهای امنیتی ولایت بازداشت شدند و هنوز هم در زمینه سعی و تلاش جریان دارد.
اقداماتی که صورت گرفته تا این کنونه که بالای هر کس اونها اعتراض داشتن، عریضه داشتن، اشتباه داشتن با مقام را تریضه خواهدن، ما راجع کردیم به قماندانی در پیوند به این موضوع 3-4 نفر دستگیری کرد و یک نفر تحت تعقیبشان قرار دارد که البته طالب موافق نشده پیدا بکند.
از جانب هم عبدالله بیگ عضو جدید ولسی جرگه کشور از تخار این ادای خانواده فهیم فرخاری را به اساس خوانده میگوید که افراد او در این چنین قضایا دست ندارند، اما اگر ارگانهای دولتی ثابت کند که افرادش در این قضیه دست دارند به پلیس خواهد سپرد.
روزی که فهیم خان لادرک هست اختطاف شده، واقعا ما خودم جگرخون هستم از این ناحیه، چون بچه خوب بود، بچه خوش اخلاق بود و ادعایی که بالای برادر ما داره، بالای اطرافای ما داره. از روز اول ما گفتیم و حال ما آمده هستیم و نمونه مثال میتونه شما پرسان بکنین بالای کسایی که داداش ما تسلیمش کردیم و حال ما آمده هستم به ارتباط برادر ما، به ارتباط هر فردی که حداقل مد سر از او میتونم تاثیر خدا داشته باشیم، به حکومت تاثیر بکنم، آمده هستم تسلیم میکنم.
باید یادآور شد که قبل از این نیز باشندگان تخار از افزایش افراد مصالح غیر مسئول، جرایم جنایی، قتل‌های هدفمند و از وخیم شدن وضع امنیتی در این ولایت ابراز نگرانی کرده بودند، اما مسئولان محلی تخار میگن که حکومت در خصوص گرفتاری و خلع افراد مصالح غیر مسئول مصمم است و به هیچ کس اجازه نمیدهد که زندگی مردم را به مخاطره بیاندازد. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
چشم برای شما و پیوستنتان به صفحه میلیونی فیسبوک رادیو آزادی هستیم. سازمان ملل متحد گفته است که تنها در قندهار در نتیجه سیلاب‌ها حدود 20 نفر کشته شدند و بیش از 500 خانه ویران شده است. همزمان ولایت هلمند شاهد سیلاب‌های مدهش بود. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت که تواناییش برای کمک های هرچه بیشتر به آسیب دیده ها محدود است. صفی الله استانکزای دیشب با تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث صحبت کرده.
ولایت فرا، کندهار، هرات، میدان وردک، زابل، غزنی، در واقع دایکندی، این ولایاتی بودند که بیشتر متضرر شده بودند از این ناحیه و کار را که اداره مبارزه با حوادث پریزیا کرد امی لحظه خود ما در ولایت فرا قرار دارم که با موینسی به اداره ما آمدیم. امروز به ولایت فرا تقریبا 15 میلیون افغانی را برای متضررین ناشی از سیلاب‌های اخیر ولایت فرا آوردیم که اینجا برشان کمک‌های نیازهای اولیه‌شان را مرفوع بسازیم. به تعقیب از این مواد غذایی غیر غذایی ارسال شده از دفتر مرکزی که به ولایت فرا برسه. همین قسم به ولایات دیگه افغانستان مثل کندهار که تقریبا 1400 تن انسان را نجات دادن در هماهنگی با اداره حوادث و نیروهای امنیتی ما. در کل در سطح کشور ما از 14 جدی به این طرف 75 تن شهید داریم، تقریبا 43 تن زخمی است و در حدود 620 خانه تخریب کلی داشتیم که حالا آمار به یک مقدار افزایش پیدا کرده. تنها به ولایت فرا ما بیشتر از 1000 خانه را قسمان و کلان تخریب داریم. برای 13500 خانواده که ناشی از امی متضرر ناشی از برف کوچا و سیلاب ها بود در کل به امی ولایتی که نام بردم کمک کردیم و هنوز هم کمک ها هم صورت گرفته است که هم پول نقد است و هم مواد غذایی و غیر غذایی است.
در تصاویری که در فیسبوک و دیگر رسانه ها نشر شدن فقط نیروی بشری داره کمک میکنه، هیچ وسیله در قسمت کمک به مردم گیر ماندن نیست. آیا امکانات شما ندارین یا نیست یا هم تقاضایی نشده در این مورد؟ چطور
امکانات ما در حدی است که به این اندازه نمیتونیم به صورت آنی به تمام ولایاتی که متضرر هستند ناشی از حوادث طبیعی کمک بکنیم و نقش اداره ما نقش هم هنگی و بسیج سازی است و ما کمک های بیشتر مؤسسات مدرسان و امداد را با خود داریم در تمام ولایات که ما در جریان حادثه کمک میکنیم. حالا دی اتفاق به صورت آنی به 11 ولایت کشور افتاد و مخصوصا 5 ولایت ما به شدت متضرر از سیلاب های اخیر بودند که به هر کدام از یا پول وافر و بیشتر نیاز بود که ما به هر ولایت به تعداد 5 میلیون، 6 میلیون، 7 میلیون و تنها در ولایت فرا اینمی اکنون در اکانت ولایت فرا در بودجه اصرار تقریبا 17 میلیون است که باید برای متضررین حادثه کمک شود، ولی نیازمندی از یا فراتر از 17 میلیون است و این پول در واقع کافی و بسنده برشان نیست.
جمعاً تا حال در چند روز سیلاب ها که در کندهار، هلمند و فرا جریان دارند چند نفر هموطنای ما کشته شدند؟ آیا بیمه هست در این مورد که دیگه هم تلفات بلند برن یا چطور؟
از روز جمعه به این طرف در امی ولایت زابل، هرات، فرا، هلمند، کندهار و کنر 15 تن شهید داریم، 13 تن زخمی داریم و نزدیک به 3000 خانه تخریب داریم که هم قسمی است و هم کلی است. ما حراس از این میکنیم درجه حرارت هوا بیشتر شده و ما شاهد سیلاب‌های بیشتر در نقاط مختلف کشور پس از این لحظه خود بودیم و این مهار کردنش این مقدار دشوار خود بود.
آیا به خاطر از اینکه مثلا در آینده مردم آسیب زیاد نبینن پلان‌های را ترتیب دادین به خاطر آگاهی عامه و یا خطرات پیش از وقوع حادثه؟
دقیقاً ما پلانی را ساختیم در هماهنگی با اعضای کمیسیون عالی دولت مبارزه با حوادث که این پلان را ریاست شهر وزارت دولت درمون رسیدگی به حوادث که ما هستیم به عهده داشتیم. پلان نهایی شده، نقش هر وزارتخانه در خصوص مقابله با سیلاب‌ها مشخص است. وزارت زراعت و مالداری، وزارت فواید عامه، انکشاف دهات، خود وزارت دولت در رسیدگی به حوادث از بودجه اضطرار پول خود مشخص کرده که چه مقدار را به مصرف باید برسانه پیشگیری بکنیم و مواد غذایی و غیر غذایی در استاکهای ما در حال انتقال است. پول نقد هم در حال انتقال است که به تمام ولایات انتقال می‌دهیم تا یک پیشگیری از وقوع حادثه شود و به شدت تدابیر جریان داره و ما آمادگی خود را داریم. به قسمت
تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. صدها تن از افغانهایی که از مهاجرت برگشتند مشغول کار در صنعت قالین بافی شدند. شمار زیاد از آنها در بغلان به کمک ریاست احیا و انکشاف دهات قالین بافی میکنند و از این طریق زندگی روزمره خود را به پیش میبرند. بشیر احمد غزالی با شماری از این قالین بافان در بغلان دیده و این گزارش را فرستاده.
شکیبا یکی از این قالین بافان میگوید او مهارت قالین بافی دارد و همین که صاحب شغل مناسب شده و میتواند از این طریق کمک به خانواده فقیرش بکند خرسند است.
خیلی نشه دیگه، وقتی که ما تنها مردو خونه میتانه وقت فعلا شرایطم خراب است، چندان کارم برای مردان نیست و ما ازم خاطر کوشش کردیم که دپاله مردم هم یک دستاوردی داشته باشیم ازم قالین.
او می افزاید قالین بافی برای کسانی که مهارت در این مورد داشته باشند خوب و پردرآمد است و قالین بافان اینجا که بیشترشان زنان هستند همکار خوبی به خانواده هایشان می باشند. ظلمه قالین بافی دیگری می گوید قالین بافی مانند بسیاری از مشاغل دیگر زحمت می خواهد و اما از این که درآمد خوبی دارد به همه از زحماتش می ارزد.
بستگی برای شخص داره، برای کار دارد، تقریبا 1.6 متر یا 10 متر یا 3 یا چیز 2 ماه، 40 روز، 20 روز، 30 روز هم، 25 روز هم تا پایین می کنه که 1 متریش تقریبا 50-60 هزار روپه می شه.
محمد عالم یکی از تاجران قالین در بغلان میگوید صنعت قالین افغانی که رو به رکود بود در حال احیا شدن است و حالا قالین های افغانی مشتاقان زیادی در بسیاری از کشورهای جهان دارد.
به نام افغانستان صادر میشه. هر کشور ما کوشش داره مطابق ذوق خودشان رنگ آمیزی و نقشه درست کنه. اروپا میره، ترکیه میره، لندن میره، امریکا میره.
قالین های بافته شده این دسته از قالین بافان قبلا برای آرایش یا قیچیکاری به پاکستان و از آنجا به نام کشور پاکستان به بازارهای جهان عرضه می شد، ولی عبدالصمد همکار مسئول هماهنگی پروژه قالین بافی به عودت کنندگان بغلان می گوید حالا این کار در خود افغانستان صورت می گیرد و به نام خود افغانستان به بازارهای جهان صادر می گردد.
در پروسس کول دیدی پا پاکستان که کده اوز خوشبختانه چی شخصی کمپانی است.
او می گوید پروسس این قالین ها قبلا در پاکستان صورت می گرفت ولی حالا کمپانی های خصوصی در خود افغانستان فعال شده و تمامی قیچیکاری و آرایش قالین های وطنی در خود وطن انجام می شود، از جمله در شمال کشور. این نماینده ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان می افزاید این ریاست به همکاری برخی از نهادهای کمک کننده به عودت کنندگان به همه این 500 عودت کننده قالین باف افزون بر توزیع دستگاه های قالین بافی و مقدار مواد خام سعی دارد تا سهولت های بیشتری را برای آنان مانند بازاریابی و محل مناسب کار پیدا کند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
و حالا هم برنامه یک قریه و هزار صدا، مجله های خبری رادیو آزادی را ساعت 6 تا 7 برای شما داریم.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز درامه یک قریه هزار صدا، السلام علیکم. عزیزان درامه، در قسمت گذشته زرلشت که به خانه مامای خود آمده بود، در حالی که همراه مامای خود چای با توت و چارمغز می خوردن، درباره ارزش علم صحبت می کردند. در این قسمت برنامه می شنویم که موسی گل چرا وار خطاست و از خونکی می لرزد.
اوی خدا، از دستی خونک خورمان مخاد مردم تو بگو خو مام چقدر دیوان هستم، کاش که بدت نبیایر امیاله میخواستم. ولو این خود صدای ترکتور خدا داد است. خدادادی دیوانه، کاش که از کجا یک چیز دیگه میخواستم تو بگو تو اینجا هستم.
چی میگی موسی گل؟ پایین شو از درخت، زمستان است، اگر نمی آمدم تا صبح می مردی، از خونه که مرام بیخیه
پایین خو میشم خو نمی بینی که در درخت خود بسته کردیم تو بگو خو دستای ما یخ زده، تو صبر که امی یک گره ماده امیرام واس کنم تو بگو خو باز پایین
مره بگی آمد بادت نبید تو خود تو پر والیبال نیستی اکه من میگرفتم خواه اتیاد کده پایین میشد یعنی
خدا داده دیوانه حالا بیگی دستم که اوگار اوگار استم خدا کمر رکم شکستو بگو خب
کشتی ما پای کرده بلند چه دیگه که بریم بسیار ناوقت شده بخی
باش مکتی تو دیوانه میفهمم تو بگو خب خوب شد که از اون شاخهای بالا نفتادم اگه نه ای گلوار جوانیم خاک میشد تو بگو خب
گلوار جوانی زیاد کپ نزن بخی زخه بلوت که بریم بخی
زخه بلوت وای وی برباد شدم تو بگو خو او دا وقتی افتادن از درخ بخلم که پیسای ما مفتیده و خدا دلاور خان پوست مکان پرخواد کرد تو بگو خو
بیا بیا اقت تشویش نکو خدا میره بان است بادت نبیا یا کاری خواد کردی
بان ما چی کار خواد کردی تو بگو خو دیوانه شدی پیسایم در جیبم نیست
دیوانه نیستم با موسا گل قفیسه چی معلوم میشه
او از برای خدا من از کجا کنم قفیسه را او دیوانه اگه من قفیسه میداشتم تا حال کت یک دختر قد بلند چشم کلان آرزی میکدم تو بگو خو
تو خواله بیا گریان نکو تراکتور بیشی پیسه تا هم پیدا میشه
شاگردا چیزی که در تخته سوره نوشته کدین؟
معلم صاحب من خو وقت نشته کدم خود دگران مثل من لایق نیستن که قضوت نشته کنن
حالا جرا از تو کدم ما زودتر نوشته کده بودیم ببخشی دیگه
نام خدا عبدان لایق استین اتو کس من تخته را پاک میکنم
استاد شما ماشاءالله بسیار خوب درس میتین و ما هم زود یاد میگیریم
نمیفهمم که من خوب درس میتونم یا نه مگم گپ اصلی است که شما خودتان زیاد کوشش میکنین و به درس خواندن علاقه دارین
معلم صاحب عادله شما خود زیاد تکله هستین دهی خود جای شک نیست مگم ما هم چشم بد دور خدا یک چیز میگیم
حالا چرا زنده باشی کتیم از آقای تو کتیم از آقایت علاقه مندی زنا را به درس خواندن دگام زیاد میکنی خب آلی از شما یک سوال دارم
یک سوال نه صد سوال خکوم معلم صاحب
سوالی است که دیروز ما در پالوی درس کتاب خود درباره یک موضوع دگام گپ زدیم او گپ چی بود؟
تو صبر که من یاد خود بیارم چی بود؟
درباره که در زمستان خود و
اولاد خود از هوای یخ چطور نگاه کنیم
وی خدیجه؟ خودت چطور در گپ من داختی؟
اون ببخشی خاله اجره
بگو خاله اجره
باید اولادای خود گرم نگاه کنیم تا که دوای یخ مریض نشن
آه راستی از مدیر از که گفتین مشتکای خود هیچ بیرون نماندیم که خدا نخواسته خنک نخوره و مریض نشن
خدیجه ای خود درست است که زمستان است و خنک هم زیاد است و با اشتکا باید کالای گرم بپوشیم که مریض نشن مگم متوجه خودم باشیم بیبی متوجه خود نبودی مریض شدی و صدایتم شیشته مگم یه هم خوب نیست که اشتکار تمام روز در خانه بندی کنیم وام حق دارن که ساتیری کنن
خیلی معلم سب در زمستان هم بانیم که اشتکار ما بیرون ساتیری کنن
مقصد ما این بود که اشتکار باید ساتیری کنن خوشرتش ایست که باید کالای گرم بپوشن و در جایی که ساتیری میکنه اونجا گرد و خاک یا گل و لای نباشه دیگه ای که جای افتورخ هم باشه ایتو نشه که ما او را از خنکا نگاه کنیم باز از خاطر گرد و خاک و لای و لوش خدای نخواسته مریض شون
هر وقتی که بخیرش تکه که ما به دنیا آمد کمی که کلان شد باز زمستان کالای گرم برش می پوشانم برش میگم که در جای پاک پاک بازی کنه باز وقت اگه ملم بودم برش درس آمیتم
دعا میکنیم که گلپرین خدا یک اولاد خوب و مقبول بده
آمین
الهی شکر خدایا هزار بار شکر که بچه بچه رو سلامت بابا بس آدی
پدر چی قگریان کدی بس از دیگه
خالق و اینه ما پیش دستم. او چقدر ماج کردی پدر، بس از دیگه
چی کنم؟ نمی شه بسیار روزای پدر دیده، از دستی زن نمی فهمم که زلزل از نامش چی بلاست.
بله شکر که پولیس ها مانا پیدا کرد، اگر نی او زن بسیار خطرناک بود، ما رو میکش.
خدا نکنه باجه، خدا پولیس مرسل خیر بتا، بسیار تلاش کرد. ها بچه ایم ای گلاه را که در گردنت انداختا؟
ای گلاه را خیشای همو بچه های کت ما بودن در گردنم انداخت. پدر جان مادرم خوب است.
آه گل پدر، مادرت خوب است، مگم از غم تو شب و روزه در گریان تر میکنه.
پیش او زن که بودم یک شب خواه دیدم که مادرم بسیار ندور است.
شکر جور است، مگم بسیار جگر خودم، با دیدن خودت بسیار خوشحال شد. یه اون نفر نیست که یک دفعه در دفتر آمریت پولیس آمده بود.
قنداغا کجا روانستی؟ مرا شناختی؟
شناختم گل محمد خان، تو کجا میری؟ نه که پشت پیسه رفته بودی؟
آمریت پولیس رفته بودم، پیسه ما که قاچاقبر به انصاف گرفته بود پس گرفتم، او هم از برکت پولیس مرسل.
خدا خیر به تو دختره، براسی که به مردم خدمت میکنه، تنها تو نیستی که خوبش به تو رسیده باشه.
ای کاکا، اینا مرام پولیس مرسل از زندان زلزله خلاص کرد.
خوخه تو رو اختطاف کرده بود، بسیار خوش شدم که آزاد شدی.
گل محمد، ای دلاغا بچه ایمست، بعد از یک سال از خیرات سر مرسل پیدا کردیمش.
خدا او زن جزا بته، او خدا مرسل خیر بته. برو خوب شد قند آقا، بلا بود برکتش نی.
چقدر خوب به خدا، والا یوم خوبش باش اگلک خوکنم.
جمیل تمام روز در موبایل مصروف هستی، در فیسبوک چیز که قطار مصروف و سرگرم ساخته و ناق ناق خنده میکنی.
زرلشت همیه موطنهای ما که پیشرفت میکنه آدم بسیار خوش میشه. اینه بیبی جوانهای ما چقدر پیشرفت کردن.
تو نشان بده که من ببینم ده کجاست.
اینه بیبی دخترای افغان که ده بخش روبات جایزه گرفتن.
با خدا چقدر خوش معلوم میشن، این دخترها افتخار ما هستن.
زرلشت تنها اینا نیستن، در کرکت، تکواندو و فوتبال هم جوان ما پیشرفت زیاد داشتن. آلی تیم کرکت ما سر زبان ها زرلشت.
خوش شکر، او شب در تلویزیون یک ورزشکار افغانی را دیدم که جایزه گرفته بود به نام آقای باش چی بود؟
آقای عضلات.
آقای عضلات،
او را کل مردم دیدن و سرش فخر آم میکنن زرلشت.
بزودی سر یک دختر 13 ساله دگام فخر خواد کردیم، شاید در اسامی شهرت زیاد پیدا کنه اگر تو کمک کنی.
نفهمیدم زرلشت، او کی است که من کمکش کنم؟
باش که من اول رسامی او را برت نشان بتم، باز خودت میفهمی که کی است. باش که در تاق ماندیم. اینه بی بی
تو مرا؟ این کار یک دختر 13 سال است؟
جمیل
چقدر جالب است به خدا.
و این دختر 13 سالم زهره خود ماست، دختر ماما سلطان.
چی؟ نام خدا، زهره از امو اول دختر لایق بود. این رسامیش هم بسیار عالی زرلشت.
این رسامی خیالی است، از خو که دیده بود رسامی کده.
از خو؟
جمیل راستی ما به زهره وعده دادیم که رسامی او را به جمیل میتم که در صفحه فیسبوک بندازه. راستی مندازی؟
زرلشت چطور نمندازم، به خاطر نظر دادن کسایی که اهل نظر هستن.
من میفهمیدم که تو این کار میکنی. خیر ببینی جمیل، ولی اگه کس خوش نکد یا سرش تبصره نکد زهره مایوس خود شد.
شنونده های عزیز، شما شنیدین که در کورس سوادآموزی زنان قریه خانم های مسن نیز به درس علاقه دارند. به نظر شما چطور می توانیم که درس و تعلیم را مانند دیگر ممالک پیشرفته جهان در بین مرد و زن کشور خود هم عام بسازیم؟